سلام و صبح بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز پنجشنبه 9 ماه دلو سال 1404 خورشیدی و 29 ماه جنوری سال 2026 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. صندوق امانی ویژه افغانستان از کمک 500 هزار دلاری ترکیه خبر داده است. این صندوق روز چهارشنبه 8 دلو در پست در شبکه اکس از ترکیه سپاسگزاری کرده است. در ادامه آمده که این پول به افزایش ارائه خدمات ضروری برای بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی کمک میکند. صندوق امانی ویژه افغانستان توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده است. ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. به گفته اوچا برای رسیدگی به این افراد به 1.72 میلیارد دلار بودجه نیاز است. حکومت طالبان میگوید که تاکنون حدود 75 هزار گدا از شهر کابل جمع آوری شدند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در اعلامیه روز چهارشنبه گفت که از میان این افراد حدود 37 هزار نفر گدای مستحق و بیش از 37 هزار نفر دیگر گدای حرفه‌ای تشخیص داده شدند. در اعلامیه همچنان آمده که گداهای مستحق برای دریافت کمک به اداره سرمیاش تحت کنترل طالبان معرفی شده و به صورت ماهانه و از طریق حسابهای بانکی به آنان پول حواله می شود. در ادامه آمده که شماری از این گداها به وزارت صحت‌عامه طالبان برای تداوی و برخی دیگر به شاروالی کابل تحت اداره این گروه برای فراهمسازی زمینه کار معرفی شدند. پیش از این شماری از گداها در شهر کابل به رادیو آزادی گفته بودند که تا هنوز هیچ کمکی از حکومت طالبان دریافت نکردند و مجبورند دست به تگدیگری بزنند. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که بر شماری از مقامات ایرانی به خاطر نقششان در سرکوب اعتراضات اخیر تحریم وضع شود. این اعتراضات که در اوایل جنوری و سراسر ایران گسترش یافت از سوی حکومت با اقدامات مرگبار سرکوب شد. اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه را علیه افراد و نهادهای ایرانی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کردند تصویب کرد. اعتراض‌های اخیر در ایران از تهران در 28 دسامبر به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل اسعار خارجی آغاز شد. سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی مبدل شد و در سراسر این کشور گسترش یافت. جدول زمانی مسابقات تمریناتی جام جهانی بیستاوری کرکت 2026 اعلام شد و بر اساس آن تیم ملی کرکت افغانستان هفته آینده به مصاف تیم‌های اسکاتلند و وست‌اندیز می‌رود. برد کرکت افغانستان در پست در حساب فیسبوکش روز چهارشنبه گفته که بازی تمریناتی بیست آوره بین تیم‌های افغانستان و اسکاتلند ساعت 2 پس از ظهر روز دوشنبه 13 دلو برگزار خواهد شد. و گفته برد ملی پوشان کرکت افغانستان در یک بازی تمریناتی بیست آوره دیگر چهارشنبه 15 دلو به مصاف تیم وست‌اندیز خواهند رفت. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز پنجشنبه نیز 4 بازی برگزار می‌شود. تیم لبنان به مصاف تیم ویتنام می‌رود و تیم کره جنوبی با تیم عراق روبرو می‌شود. به همین ترتیب تیم کویت با تیم تایلند بازی می‌کند و در یک دیدار دیگر تیم قرقزستان و اندونزیا با هم رقابت می‌کنند. در بازی‌های دیروز افغانستان با نتیجه 3-0 عربستان سعودی را شکست داد. بازی بین تاجکستان و ازبکستان 0-0 مساوی پایان یافت. ایران 4-1 در مقابل مالزیا برنده شد و استرالیا 6-2 از ژاپن شکست خورد. قرار است ملی پوشان فوتسال افغانستان در دومین دیدارشان در این جام روز جمعه با تیم مالزیا روبرو شود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمد به جلسه چهارم ما از جغرافی صنف هفتم. امروز قرار است جغرافی صنف هفتم جلسه چهارم خود را بخوانیم و موضوعات جالب و ادامه موضوعهای قبل خود را بخوانیم. در جلسه‌های قبلی ما درباره کره زمین خواندیم، درباره حرکت‌های زمین خواندیم و همچنان درباره دو نوع اقلیم افغانستان هم آموختیم. امروز قرار است که بیشتر بخوانیم درباره اقلیم افغانستان و بعضی از موضوعات دیگه‌ای مانند کوههای افغانستان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم این موضوعات جالب را. ببینید در درس چهارم ما درباره اقلیم می‌خوانیم. ادامه درس اقلیم افغانستان رو گفتیم به 6 منطقه تقسیم میشه که 2 منطقه ایش خواندیم و حالا 4 منطقه بعدی رو می‌خوانیم که 4 منطقه بعدی کدام مناطق هستن و همچنان درباره کوههای افغانستان می‌خوانیم که کوههای افغانستان شامل کدام کوه‌ها هست و چقدر بلندی دارن. خب اولین موضوع ما اقلیم کوهستانی افغانستان است. ببینین اقلیم کوهستانی چگونه یک اقلیمی است؟ در کوههایی که زیاد بلند باشد، سر به فلک کشیده باشد، این کوه ها در اونجا برف ها ذخیره میشه، بسیار سرد است و وقتی که این برف ها ذخیره شوه در تابستان منبع آب ای مناطق پایین ایجاد میکنه و این مناطق کوهستانی که است مناطقی می شامل میشه که در اونجا مردم زیاد رفت آمد ندارد، زندگی نمیکنه، بسیار سرد و برفگیر است و همچنان ایده ای مناطقی که از باران نمیبارد، بارانش به شکل برف است که در تابستان و زمستان همیشه در اینجا برف میبارد که شامل مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق مرکزی هندوکوش است و سالنگ ها است که این مناطق نوع اقلیمی کوهستانی داره و اقلیمی که کوهستانی وقتی شروع میشه ببینین ارتفاع وقتی هر چقدر ارتفاع بیشتر شوه درجه حرارت کم میشه، یعنی که ارتفاع بلند داره، کوه ها هر چقدر بلند شده باره چی میشه و ارتفاع اونجا خنک شده میره، هوا سردتر شده میره. این میشه از اقلیم کوهستانی. موضوع دومی اقلیم مدیترانه ای. ببینین اقلیم مدیترانه چه نوع یک اقلیمی است؟ اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار خشک و گرم است که در این مناطق همیشه باران در زمستان میباره، در این مناطق برف نمیباره و نباتاتی مانندی میوه های خاندان ستاروس مانندی مالتا، کینو، نارنج و دیگه نباتات مانند برنج و نه شکر در مناطق رشد میکنه و در افغانستان ولایت های لغمان و ننگرهار دارای این رقم اقلیم است. این میشه اقلیم مدیترانه. خصوصیتش است که تابستان است بسیار گرم و خشک است و منطقه اقلیم چهارمی افغانستان چهارمیش مونسونی میشه. اقلیم مونسونی هیچ نوع چی رقم یک اقلیمی است. اقلیمی است که در تابستان در اینجا باران میباره، هوایش بسیار مرطوب است، هوایش مرطوب است و در تابستان باران میباره. به نظر من اقلیم مونسونی بهترین اقلیم است که ولایت های مانند پکتیا، خوست و ننگرهار شامل این نوع اقلیم است و نباتات که در اینجا میروه مانند درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه است که در این مناطق میره. ببینین اینجا وقتی که مرطوب باشه درخت ها بوته های بسیار خوب میروه چون همیشه مرطوب است، هوایش هم گرم است و به جنگل های طبیعی افغانستان هم شامل امی مناطق میشه و میرسیم به اقلیم پنجم. اقلیم ستبی یا الفزار است. هیچ رقم اقلیم است. یک اقلیمی است که در اونجا نباتات خوب رشد نمو میکنه، فقط برای چی؟ برای علفزار ها، یعنی فقط اونجا علف است، علف ها میرویه، مردم در اونجا مال های خود میبره و اونجا مالداری میکنه. حیوانات برای کشت و برای زراعت و پرورش حیوانات در مناطق از این نوع اقلیم استفاده میشه که این نوع اقلیم در ولایت هرات، کاپیسا، کابل، پروان، غزنی، بغلان، فاریاب و قندوز است. این مناطق و ولایت ها شامل منطقه الفزار میشه. اقلیم نوعی از الفزار. و همه رسیم به ششمین اقلیمی ما. ششمین اقلیم، اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این اقلیم کوهستانی اقلیم است که اینجا هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه. فقط برف است و کوه است که اقلیم به نام اقلیم تونرای آلپی هم یاد میکنه که زمستان این اقلیم بسیار سرد و طولانی است و تابستانش معتدل ولی کوتاه است. در این مناطق هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه و مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق پامیر است که در بدخشان موقع داره و همچنان نقاط مرتفع از هندوکوش و ناور غزنی است. اینا مناطق است که دارای اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این بودم از اقلیم افغانستان. اقلیم افغانستان خواندیم، حالا بریم به موضوعات بعدی درباره کوههای افغانستان بخونیم. ببینیم افغانستان، اگر افغانستان را به سه حصه تقسیم کنیم، یک حصه او را کوه تشکیل میده که او کوه ها اکثرا از برف پوشیده شده یا از جنگل پوشیده شده و اگر در افغانستان این کوههای بلند نمی بود، افغانستان به یک بیابان خشک خالی ای تبدیل می شد. این کوههایی که در افغانستان است یک نعمت است که اینجا برف می باره، برفش آب می شه، مردم برای کشت زراعت و برای زندگی کردن ازش استفاده می کنه. این کوهها در افغانستان یک نعمت الهی است و همچنان کوه ها که است در آبهای یک محل تأثیر داره. مثلا اگر در نظر بگیریم در ننگرهار، کوه اسپنغر مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند میشه که در نقاط بلند کوه برف میباره، در مناطق همواره این کوه ها باران میباره که جنگل های طبیعی افغانستان هم دمی کوه های اسپنغر است و کوه از لحاظ نظامی هم اهمیت داره. این میشه از کوه ها. حالا بریم طرف کوه های مشهور افغانستان، کوه های مهم افغانستان را بخوانیم که افغانستان چینا کوه ها را داره. اولین کوه را که میخوانیم کوه هندوکوش است. هندوکوش یکی از بزرگترین کوه های افغانستان است، یکی از بزرگترین کوه هایی که در افغانستان وجود دارد که از پامیر خورد در شمال شرق شروع میشه به طرف غرب، به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد داره. اگر بخوایم این کوه هندوکوش بسیار به آسانی و بسیار به خوبی یاد بگیریم، باید کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کنیم. یا جغرافی دانان این کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کرده، یکی میشه هندوکوش شرقی و دیگه میشه هندوکوش غربی. حالا بیاید که از هندوکوش شرقی شروع کنیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا بدخشان تا کوتل خواک امتداد داره که بلندی زیاده داره و بلندترین قلهش تراجمیر در چترال خارج از خاک افغانستان است که 7750 متر از سطح بحر بلند داره و بلندترین قلهش در خاک افغانستان به نام نوشاخ یاد میشه که 7485 متر از سطح بحر ارتفاع داره. میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از کوتل خواک تا دره بامیان امتداد داره که نسبت به هندوکوش شرقی ارتفاع کوهی هندوکوش غربی کمتر است و در اینجا مردم افغانستان کوتل ها را جور کرده که مردم شمال به جنوب میره، از شمال از جنوب به شمال و برعکس میآید که معروف ترین کوتل هایی که اینجا جور شده کوتل سالنگ است که ارتفاع کوتل 3400 متر و دیگه کوتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره. این همیشه از چی؟ کوتل های مشهوری از هندوکوش غربی. بریم به طرف کوهی بعدی. کوهی بعدی کوهی بابا است. شما تا هنوز شاید شنیده باشین کوهی بابا، کوهی بابا. حالا بیاین که درباره کوهی بابا معلومات حاصل کنیم که کوهی بابا چه رقمی است. کوهی بابا در مرکز افغانستان از شرق به طرف غرب است که از کوتل حاجگک شروع میشه تا جنوب کوهسار در هرات موقع داره. از کوتل حاجگک که در وسط افغانستان در بامیان است تا جنوب کوهسار امتداد داره. بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه و ارتفاع شاه فولادی 5140 متر از سطح بحر ارتفاع داره که و بیشتر اوقات نقاط بلند کوه بابا پوشیده از برف است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو چراگاه های خوبی برای مردمی مناطق جور کرده که مردم به اون مناطق برای مالداری در دامنه های کوه بابا میره برای ایگی مالداری کنند. به اصطلاح ما ایلاق میروند در دامنه های شمالی و جنوبی کوه بابا. و میرسیم به کوه بعدی. کوه بعدی اسپینغر است. اسپینغر در شرق افغانستان، در ننگرهار، جلال آباد، در مناطق موقع داره. بلندترین قله‌اش به نام سیکارا میاد میشه که 4755 متر از سطح بر بلند است. و دامنه های شمالی و جنوبی ای کوه که است از جنگل پشت جنگل های طبیعی، جنگل های طبیعی افغانستان اگه بگیم، همین جنگل های طبیعی افغانستان در دامنه های کوه اسپینغر است. و همچنان ای کوه اسپینغر باعث سری چشت مانع ورود بادهای منسونی بحر هند شده که در نقاط مرتفعش برف میباره، ولی در مناطق هموارتر کم ارتفاعترش باران میباره که این باران باعث شده که جنگل های طبیعی را ایجاد کنه. این میشه از کوه اسپینغر. و همچنان در کوه اسپینغر یک دره بسیار معروف که تاریخی هم هست، دره خیبر در اونجا موقع داره. در کوه اسپینغر دره خیبر هم موقع داره. این میشه هم از اسپینغر. ببینید ما در این درس چرا خواندیم؟ فقط سه کوه مشهور افغانستان هندو کوش را خواندیم، کوه بابا را خواندیم و اسپینغر را خواندیم. این کوههای مشهوری افغانستان میشه. کوه هندو کوش به دو حصه تقسیم کردیم، حصه شمالی و حصه شرقی و غربی تقسیم کردیم و کوه بابا بود و اسپینغر. ببینید اینجا سه کوه را خواندیم. ما انشالله که در کتاب جغرافی صنف دهم خواندیم کوه سلیمان، تربند ترکستان و کوههای دیگه افغانستان همچنان میخوانیم. ادامه داره درس‌های ما، درس‌های درباره کوه‌ها را باز معلومات بیشتر با بسیار جزئیات زیادتر در اونجا میخوانیم. مثلا اینجا ما اسپینغر فقط بلندترین قله‌اش را گفتیم و از کجا تا کجا در کجا موقعیت داره، ولی جغرافی صنف دهم که بخوانیم خیلی جزئیات زیاد گفته، جزئیات زیاد و بسیار مشرح را در اونجا میخوانیم. و کوههای مشهور دیگه افغانستان فیروزکوه، سفیدکوه است، سیاکوه، گلکوه، تربند ترکستان، کوههای سلیمان، چوگایی، تورغر و غیره. اینا را انشاءالله همه شون را در جلسه بعدی میخوانیم. این بودم از درس امروزی ما. بیاین که در آخر ما براتون کارخانگی جور کردیم، این کارخانگی را بررسی کنیم و وقت ما خلاص میشه. کارخانگی شما سه تا کارخانگی جور کردیم. اولی، کوههای افغانستان بیشتر در کدام منطقه موقعیت دارند؟ درباره این سوال تحقیق کنید، جوابش پیدا کنید. و شماره دو، چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود دارد؟ چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود دارد؟ و شماره سه، کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت دارد؟ کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت داره؟ درباره ای سه موضوع تحقیق کنین و پیدا کنین. شما میتونین که از کتاب جغرافی صنف هفتم از اونجا میتونین پیدا کنین، این سوالا رو پیدا کنین و معلومات شما بیشتر میافزه. و ای بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که یه چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جغرافی درس چهارم از جغرافی صنف ششم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با شما یک جایی درس های مهمی از جغرافی صنف ششم را میخوانیم، درباره جغرافیا میخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم درس امروزی خدا، درس چهارم خدا درباره قاره اروپا میخوانیم. ما تا هنوز 3 جلسه از جغرافی صنف هشتم خواندیم. امیدوار هستم که جایی نمانده باشه که ما او را یاد نگرفته باشیم و همه موضوعات را که خواندیم امیدوار هستم همه‌شان را خوانده باشیم و یاد گرفته باشیم. پس بیاین که با هم درس امروزی خدا شروع کنیم. امروز قرار است ما چه موضوعات را بخوانیم؟ در نخست اهداف درس چهارم ما درباره چی ها بودن میتونم. یکی، ما قرار است درباره نژاد و زبان قاره اروپا بدانیم، درباره دین و مذهب قاره اروپا و درباره معادن و صنایع قاره اروپا امروز قرار است که بخوانیم. این سه موضوع رو ما قرار است که در جلسه چهارم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم که اینها چگونه در نژاد و زبان و دین و صنایع در قاره اروپا چگونه هستند. خب اول درباره جغرافیای بشری قاره اروپا میخوانیم. ببینید در قاره اروپا اکثر مردمش جزء مردم ترکی اروپایی هستن و ایده از مردم روسیه در ممالک که زندگی مخصوصا داشت به جزیره بالکان و یوگسلاوی سابق. اینها وقتی که اگر دینشان رو ما بخوانیم، دینش اینها بیشتر در پیرو دین مسیحیت هستن، پیرو دین حضرت عیسی علیه السلام هستن که این به سه مذهب جداگانه، به سه مذهب بزرگ جداگانه تقسیم شده که قاره اروپا را در بر میگیرن. اولین گروهش کاتولیک ها هستن. کاتولیک ها بیشتر مردم قاره اروپا در دین مسیحیت مذهب کاتولیک ها پیشوای مذهبی کاتولیک ها هستن که وای این مذهب پاپ اعظم است که بیشتر پاپ اعظم هست که در شهر روم پایتخت ایتالیا واقع و در کلیسای واتیکان در اونجا زندگی میکنه و اونجا که است محل مرکزشان هستن. و همچنان این مذهب کاتولیک ها بیشتر در غرب و جنوب اروپا بین کشورهای بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا این دی مناطق به درجه اول، یعنی مردم که دی مناطق زندگی میکنن بیشترشان پیرو مذهب کاتولیک ها هستن. و همچنان در مناطق اتریش، لهستان، مجارستان، چک و سلواک اینا که است به درجه دوم، یعنی که مردمشان به طور اوسط یا از اوسط پایین تر این مناطق پیرو دین کاتولیک ها هستن و پیشوای مذهب کاتولیک ها پاپ اعظم هست. و بعدی دومیش پروتستانت است که بعد از کاتولیک ها مذهب بزرگ مسیحیت هست در قاره اروپا که بیشتر اینا با کاتولیک ها اختلاف در بعضی باورهایشان هستند که بیشتر اقوام جرمنی پیرو دینی مذهب پروتستانت هستند و اینها به این دلیل است که یکی از روحانیان آلمانی به نام مارتین لوترکینگ از آلمان بود اختلاف نظر با کاتولیک ها داره. و همچنان ممالک که شامل سویدن، نروژ، دانمارک، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و قسمت از سوئیس هست، اینها پیرو مذهب پروتستانت هستند. و سومین گروه مذهبی قاره اروپا مذهب ارتودکس هستند که این نظر به پروتستانت و کاتولیک ها کمتر هست که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج داره. کشورهای مانند روسیه، رومانیا، یونان، بلغاریا و مردم سالو پیروی دین ارتودکس هستن و همچنان مسلمانان هم در سراسر قاره اروپا زندگی میکنن، ولی در اقلیت وجود داره که مسلمانان بیشتر در شبه جزیره بالکان، آلبانیا، بوسنی، هرزگونی، بلغاریا و قسمتی از ترکیه اروپایی هم در اونجا زندگی میکنن و مساجد های بزرگ را در این مناطق جور کردن. و همچنان یهودی ها هم در قاره اروپا زندگی میکنن، مخصوصا در روسیه و پولند. این بودم از بخش دین و مذهب در قاره اروپا. حالا میخوانیم در باره جغرافی های اقتصادی قاره اروپا. ببینید قاره اروپا یک از کشور صنعتی ترین قاره و پیشرفته ترین قاره در سطح جهان است که منابع زیرزمینی در این مناطق وجود داره که مانند معادن زغال سنگ، نفت در بحیره شمال موقعیت داره که این معادن پاسخگوی صنعت قاره اروپا را پاسخگو هست. و همچنان اروپا به خاطر که کشور زندگیشان ادامه بتن و نیاز به منابع طبیعی دیگه کشورها هم داره و آنها با استفاده از علم تخلیق تانسته که کالاهای بسیار زیاد تولید کنه که کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه در سراسر جهان صنایع خود را ارسال میکنن. یعنی که این سه کشوری که در قاره اروپا صنعتی ترین کشورها در سراسر قاره اروپا هست. و همچنان درباره زراعت و مالداری قاره اروپا اگر بخوانیم، ویژگی های عمومی که در قاره اروپا از لحاظ زراعت و مالداری است، آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب، و همچنان بارندگی در این مناطق زیاد است، آب و هوایش معتدل است، و همچنان در این مناطق در قاره اروپا ماشین‌آلات های مدرن هست که به راحتی مردم این مناطق میتونن که کشت و زراعت خود انجام بدن، و همچنان بیشتری از کشورهای اروپایی مواد غذایی خود خودشان تامین میکنن، یعنی که از دیگر کشورها خریداری نمیکنن، خودشان به ما اندازه کشت میکنن و به ما اندازه برداشت حاصل میکنن. و همچنان هلند کشوری است که بیشتر محصولات غذایی و مالداری و تولید گوشت و لبنیات در بین قاره اروپا شهرت داره، که اینا را لبنیات خود گوشت خود به خارج از کشور خود دیگه کشورهای اروپایی هم صادر میکنه. و نواحی مهم زراعتی قاره اروپا اطراف بحیره مدیترانه است، اروپای غربی است و اروپای شرقی. این سه منطقه منطقه مهمی زراعتی در قاره اروپا هست. و بازم به ادامه زراعت مالداری جنوب اروپا. در جنوب اروپا یا همو اقلیم مدیترانه است که در اون مناطق گندم، جو، برنج، بادام، لیمو، زیتون، انار کشت میشه، و همچنان تربیه حیوانات در جنوب اروپا ها بوز و گوسفند هستند. و دیگر درباره اروپای غربی، در اروپای غربی زمین های حاصلخیز زیادی وجود داره، محصولاتش گندم، جو، لبلبو و چالو هست که شامل کشورهای بلژیم، هلند، آلمان، دنمارک که این مناطق در بر میگیره، و این کشورها هم تولید کننده لبنیات زیاد هست. اروپای شرقی، در اروپای شرقی هم زمین ها بسیار حاصل خیز است که بیشتر کشورهای روسیه را در بر میگیره، و همچنین محصولاتش گندم، جو، جواری و تنباکو هست، و دامنه های کوه ها برای مالداری مناسب است که بخاطر که دامنه های کوه ها بسیار آب و هوایش معتدل است، چراگاه های خوب را تشکیل داده. و بعدی از معادن و صنایع اروپا چی میدانید؟ ببینین اروپا منابع زیرزمینی زیادی ندارن، به همین دلیل بود که از اون در گذشته اینها در سراسر آسیا و امریکا و افریقا و هجوم بردن و کشورهای زیر مستقل زیاد را تحت سلطه خود در آوردن که به معادن دیگه کشورها را تصاحب میکردن و از اونها استفاده میکردن. ولی بازم در مناطق اروپا هم، در منطقه اروپا مناطق وجود داره که از لحاظ معادن بسیار مهم است که بعض از منابع بحیره شمال هست و منابع خارجی که در قاره اروپا هست هم اونها را، منابع خارجیشان که عبارت از غارت بوده، اونها را به کشورشان آوردن و باعث شده که کشورهای اروپایی و صنعتهای زیادی دست پیدا کنند. و همچنان معادنی که در قاره اروپا وجود داره، بیشتر معادن در بحیره شمال وجود داره که شامل کشور انگلستان و دیگر کشورها است که در اونجا از بحیره شمال که یخ زده هست، از اونجا مردم انگلستان و کشورهایی که نزدیک به بحیره شمال هست نفت و گاز از اونجا استخراج میکنن. و گذشته از اینا معادن فلزی قاره اروپا چگونه است؟ ببینید منابع معادن فلزی قاره اروپا شامل زغال سنگ و آهن هست که تولید کننده هایی که آهن و زغال سنگ شامل کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان، پولند میشه. و همچنان آهن اگر در نظر بگیریم، آهن از شمال سوئد از مناطق صنعتی در اونجا تولید میکنه آهن را. خب با ادامه، بازم با ادامه صنایع در قاره اروپا قبل از اینکه انقلاب صنعتی در قرن 19 شروع شود، مردم اروپا با استفاده از دست و کارگاه استفاده میکردن تا صنایع را تشکیل بده یا تولیدات خود کنند، که به ترتیب شیشه سازی در ایتالیا صورت میگرفت، چاقو شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و تکه بافی در ایرلند صورت میگرفت. و صنایع ماشینی در قاره اروپا بعد از انقلاب صنعتی در قرن 19 ایجاد شد که مردم میگرفت از زغال سنگ و نفت در کوره ها استفاده میکرد، و با استفاده از صنایع صنعتی قاره اروپا پیشرفت زیاد کرد. و صنایع سنگین هم در قاره اروپا هست که مردم در اونجا استفاده میکنه، از صنایع دوجه کار میکنن و منبع عایداتی خوبی قاره اروپا را تشکیل میده. و بنادر مهم جهان